شما انشالله در آتی و آینده نزدیک انشالله اجرایی خواهد شد. ما استفاده از قفل چرخهای الکترونیک رو تو دستور کار قرار دادیم
که به ماشینو ضربه نخوره،
که اصلا نیازی به انتقال خودرو به پارکینگ نیست. اگر خودروی هم برابر قانون، چون بالاخره میدونید خودروهایی که نقص فنی که دارن که در ایمنی تاثیرگذار هست، خودروهایی که رانندهشون فاقد گواهینامه هست، اینها اختیارات قانونی از خودروهایی که همینجور که اشاره کردن تکرار تخلفات حادثه ساز دارن،
یعنی خیابون به مسابقه پارکینگ
با قفل چرخ الکترونیکی که مجهز به سامانه مکان یا به برخط هم هست، همونجا متوقف میشن، قفل چرخ میشن و راننده دیگه موظفه که دنبال کارهای ترخیصش بره، که باز فرایند ترخیص هم انشالله داره به صورت نرم افزاری طراحی میشه.
خوب، اصلا یه اپلیکیشن درست میشه.
دقیقاً انشالله حالا اینها رو به موقع خودش حتما سطوح عالی نیروی سطوح عالی، چون الان داره تست میشه بعضی از این سامانه ها. همین امروز هم سردار فهمده محترم ناجا در برنامه ویژه‌ای افتتاح یک سری از پروژه‌های هوشمندسازی پلیس کشور رو در واحدهای مختلف، پلیس آگاهی، پلیس اطلاعات، پلیس راهور، پلیس های انتظامی دارن الان افتتاح میکنن، حتما انشالله اطلاع رسانی خواهد شد. حرکت جدی پلیس، میدونید شعار امسال هفته ناجا هم پلیس هوشمند و امنیت پایدار هست، در بستر سامانه های هوشمند هست. بخش اعظمی از خدمات ما انشالله به صورت غیر حضوری خواهد شد و براحتی در دسترس همه افراد خواهد بود. من اجازه میخوام اگر حالا فرصت برنامه اجازه میده، من عرض کنم خدمت شما که حالا در حوزه اعمال قانون حضرت عالی مباحث خوبی رو فرموده جناب ابراهیم پور. به همین شکل ما برای اینی که رفتار ترافیکی مطلوبی رو داشته باشیم، چاره ای نداریم جز اینی که با ارائه آموزش و فرهنگ سازی نهادینه کنیم خودباوری، خودکنترلی رو در همه رانندگان، سرنشینان، حتی خانواده ها. حتی من مثلا یه مثال خدمت شما بزنم، ما در موتورسیکلت سوارانمون که بالاخره چیزی حدود نزدیک به 12 میلیون موتورسیکلت فعال الان در سطح کشور داریم، متاسفانه به لحاظ شرایط فیزیکی موتورسیکلت و نداشتن تجهیزات محافظت کننده یکی از کاربران آسیب پذیر ما هم هست. سهمی بین 30-40% از تصادفات و متاسفانه جان باختگان و مجروحین مربوط به این عزیزان.
بله.
وقتی میایم تحلیل میکنیم میبینیم 83% از این عزیزانی که جان خودشون رو از دست میدن به خاطر نداشتن کلاه ایمنی است. ضربات مهلکی است به سر گردن وارد میشه. خب اگر خانواده های ما هم پای کار بیان، واقعا خانواده ای که فرزندشون داره از موتورسیکلت استفاده میکنه، پدر محترم اون خانواده داره از موتورسیکلت استفاده میکنه، این همسر محترم، این فرزند محترم به عنوان همیار ما، به عنوان کسی که برای سلامتی خودش و خانوادهش احساس مسئولیت میکنه، کلاه ایمنی که ابزار خیلی ساده است، هزینه خیلی زیادی هم نداره، ولی واقعا میتونه بیش از 80% جان فرد رو در حوادثی که شاید ناخواستم اتفاق بیفته حفظ کنه. لذا یک عزم جدی میخواد برای این رفتار نهادینه بشه. اما اگر ما نخواهیم نگاه فرهنگی داشته باشیم به این موضوع و ریشه‌ای، سه تا کار باید اتفاق بیفته که ما واقعا دنبالشیم. یکی اینی که همه ما باید احساس کنیم که تمام رفتارهای ما دیده میشه. شما مثال زدید، چرا در تونل صدر و پل صدر تخلفات سطح کمتری داره و بعضی اوقات ما بررسی میکنیم به حد صفر رسیده؟ چون همه احساس میکنن که رفتارشون دیده میشه.
بله.
سامانهای هوشمند دارن اونها رو میبینن، نظارت میکنن. گام دوم اینه که اگر ما احساس کردیم دیده میشیم، اگر رفتار ناهنجاری داشتیم نسبت به اون موقعیت، حتما اعمال قانون خواهیم شد. یعنی گریزی از این وجود نداره. شوخی وجود نداره. این هم کمک میکنه. و نکته سوم اینی که عرض کردم تمام رفتارهای ما بر مبنای اصطلاحاً هزینه منفعت، کاست بنفیت هست. حتما باید نفر بدونه اگر رفتاری انجام میده که به یک منفعتی برسه، مثلا به 10 دقیقه زودتر برسه، 20 دقیقه زودتر برسه، یا یه جای ممنوعه توقف بکنه که به کار بانکیش، کار اداریش، کار خدماتیش زودتر برسه، میدونه که حتما هزینه بهش تحمیل میشه که از این منفعت بیشتر خواهد بود. که به هر حال اشاره هم فرمودید، واقعا پلیس هم دنبال هست، بخشی از قوانین ما اون بازدارندگی لازم نوندن داره. ما پیشنهادات خودمون رو به هیئت محترم دولت دادیم، الان حتی تو صحنه ها و کمیسیون های مختلف مجلس هم بخشی از این پیشنهادات برای ارتقاء بازدارندگی، برای جایگزین کردن مجازات ها و محرومیت های اجتماعی، حالا چون برنامه موضوع اجتماعی داره، که کمک کنیم که انشالله رفتار بهنجارتری رو ببینیم. اما با همه این اوصاف، از سال گذشته هفته نیروی انتظامی تا هفته نیروی انتظامی امسال که یک سال انتظامی رو اصطلاحا ما پشت سر گذاشتیم، به حمدالله در حوزه شهری علارغم اینی که کرونا ترافیک شهری ما رو افزایش داد، وسایل نقلیه عمومی ما سطحشون و خدمات رسانیشون به حداقل رسید، ترغیب شدن افراد به استفاده از خودرو شخصی، محدودیت‌های ترافیک برداشته شد، سفرها بیشتر شد، اما آمارها نشون میده که حدود 11% خوشبختانه در تصادفات در اون شهری کاهش داریم در این، و امیدواریم که به حداقل برسه. نکته حائز اهمیت اینی که 18% از کشته‌های تصادفات در کشور ما مربوط به افراد زیر 18 سال هست.
متاسفانه هیجان دارن دیگه
این عزیزان. خب بخش اعظمشون هیچ نقشی در رانندگی یا بروز اون تصادف ندارن، سرنشین وسیله هستن، عابر پیاده هستن، دانش آموزان و مؤسسانی هستن که سطح معابر هستن. من خواهشم اینه هم رانندگان عزیز هم خانواده ها، ما یه پویش ایجاد کردیم از امسال انشالله، و این پویش رو انشالله خواهش میکنیم همه بهش بپیوندن، پویش 18% جانباخته ها افراد زیر 18 سالن، کسانی هستند که باید آینده مملکت ما رو بسازن، چرخهای اقتصادی، چرخهای علمی، پژوهشی رو انشالله به حرکت در بیارن. خواهش میکنیم اگر در نقش عابر پیاده، در نقش دوچرخه سوار، در نقش راکب یا ترک‌نشین موتورسیکلت هستن، در نقش سرنشین وسیله نقلیه هستن، حتما خانواده ها توجه کنن. کمربند ایمنی برای عزیزان جدی است، اجباری است. رو صندلی جلو کودکان زیر 12 سال اجازه سوار شدن ندارن، حتما صندلی عقب باشن که اگر خدای نکره ترمز شدیدی، اتفاق ناخواسته پیش روی ما بود، آسیبی کمتری ببینن. صندلی ایمنی کودک خیلی کمک میکنه به محافظت جان کودکان. مادران عزیزی که کودک خودشونو در آغوش میگیرن در صندلی جلو، بدونن که در تصادفات شدید در برخوردها این کودک این کیسه هوا برای اونها عمل خواهد کرد و بیشترین آسیب رو اون خواهد دید. کمک کنن که انشالله این پویش انشالله. ما سال آینده بتونیم اینجا گزارش بدیم به حداقل خودش رسید
انشالله. خیلی متشکرم. من این نکته رو بگم، واقعا در بین دستگاه ها، وزارت خونه ها و نهادهای مختلف که در کشور وجود دارن، واقعا میشه نمره عالی به پلیس راهور داد، چون هم در زمینه فرهنگ سازی، هم در زمینه تلاش برای ایجاد نظم فداکارانه تلاش کرده. به همه عزیزان خدا قوت میگیم توی این هفته ناجا. اما آقای ابراهیم پور عزیز، در کنار همه کارهای خوب، مثلا الان بالا به موتورسیکلت آقای سلیمی اشاره کردن، یه کار خوبی که شما کردید دیگه، این کفی‌ها رو تقریبا من نمیبینم تو سطح شهر، و به جای اینکه مثلا موتور طرفو بگیرید که داره نون میبره سر سفره‌اش، میگه آقا بیا کاور تنت کن، بیا وایس تو هم تو موتور بگیر، مثلا دو تا آدم که خلاف کرد. ولی این کار واقعا بازدارنده بوده؟ من عموما همه میرن سلفیشون رو میگیرن، یعنی کاری نمیکنن تو اون یه ساعتی که اونجا.
بیشتر هدف ما اولا که نقش بازدارندگیه، بعضی از محدودیت هاست. خب موتورسیکلت یه وسیله نقلیه هست که واقعا هم وسیله خوبیه برای جابجایی فرد، هم میتواند معضلی باشد برای خودش و ترافیک، که متاسفانه بیش از 30% از خسارات های فوتی ما تو حوزه تصادفات برمیگرده به کاربران همین موتورسیکلت سوار. خب این معضلی هست در جامعه ما، ولی به جهتی هم امرار معاش صورت میگیره تو حوزه شهری، مخصوصا به خاطر همین موضوع تدبیر شد، هم برای فرهنگ سازی، هم برای اینکه متنبه بشه فرد و فرد خاطی، فرد متخلف تو همون مسیر تخلف توقف میکنه و به نوعی خودش رو راضی میکنه. دور ما برآوردی که کردیم تاثیرای خودش رو داشته، فردی که نگه داشته شده، فرد متخلف، تخلف بعدی رو
انجام نده. حالا جناب سنگ، موزلی هم که تو پارکینگ ها به وجود اومده بود اون دوره که دیگه تو سر هر چاره کفی بود، این بود که مثلا چه میدونم طرف گواهینامه باش نبود، کلاه نداشت، توقیف میشد موتورش. یه خیلی پر شده بود پارکینگ ها، بعد خلافهشون بعضیشون انقدر بالا بود که میگه آقا من به جای اینکه خلافه بدم یه موتور نو میخرم، و خیلی هم موتورا مونده تو پارکینگ.
اینو تو حوزه جامسنگ سلیمی، اگه جامسنگ
سلیمی. آره جامسنگ نمیخواد مثلا فراخانه بده خلق الله بیام موتوراشون رو بردارن به مناسبت هفته پلیس، نداره طرف.
خواهش میکنم، من اتفاقا بخش بعدی میخواستم صحبت کنم.
در خدمت.
نکته خوبی رو اشاره کردی. خب طی سالیان گذشته در اثر توقیف به هر حال وسایل نقلیه که البته عرض کردم همه بر اساس مصادیق قانونی است،
بله،
واقعا
بله.
وسیله نقلیه‌ای پلیس این اختیار رو نداره که بدون مجوز قانونی توقیف بکنه، اما به هر حال وسایل توقیف شده بودن. آمارها نشون میده بیش از 80% از اینها در همون محدوده زمانی که قانون مشخص کرده فرایند ترخیصشون طی شده.
چند درصد؟
بیش از 80%.
80.
ولی در طول زمان معمولا یه 20% از اینها در پارکینگ ها
میمونن،
همینجور رسوب کرده بودن. برای یه دوره 10 ساله یه چیزی حدود 502,000 موتورسیکلت رسوب کرده بود و یه چیزی حدود 270,000 خودرو.
ماشین هم نمیومدن برن؟
بله. حالا عرض میکنم خدمتون که دلایلش چی بود. خب از سال گذشته پلیس راهنمای رانندگی ظرفیت های قانونی رو به هر حال پیدا کرد، تلاش گسترده‌ای در سردار هادیانفر عزیز انجام داد، هماهنگی با به هر حال وزارت کشور، با هیئت محترم دولت، با دیگر سازمان‌هایی که نقش دارن، با دستگاه محترم قضایی. و مثلا ما به عنوان اولین تحصیلاتی که پیش‌بینی کردیم بحث تقسیط پرداخت جرائم رانندگی بود. یعنی بخشی از اینا اینقدر جرائم رانندگیشون زیاد بود که حتی از ارزش خود وسیله نقلیه هم
بیشتر
بود، لذا به هر حال ترغیب یا رغبتی برای ترخیص این وسیله وجود نداشت. بعد از اون به هر حال در تدبیری که سردار فرمانده محترم نیرو انتظامی داشت، ما از 18 آبان ماه سال گذشته طرح ویژه ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی، همون 502,000 که عرض کردم، رو در سطح کشور کلید زدیم. 1200 دفتر خدمات خودرویی اومدن پای کار و نرم افزاری نوشته شد. تقریبا افراد با رعایت شرایط کرونا به صورت نیمه حضوری تونستن بیان با تحصیلات ویژه. اشاره خوبی کردید، بحث تقسیط جرائم رانندگی، بحث هزینه پارکینگ و توقفگاه، اینها رو بر اساس تعرفه های سال 94 محاسبه کردیم که به نسبت امروز خیلی کمتر و ارزونتر هست. کسایی که فاقد گواهینامه، فاقد معاینه فنی، فاقد بیمه نامه بودن، یه فرصت بهشون داده شد که وسیله شون رو بتونن ترخیص کنن و برن به هر حال دنبال تکمیل اون مدارک ناقصی که داشتن. خوشبختانه تا امروز که من محضر حضرت عالی هستم، حدود 160,000 از این موتورسیکلت ها ترخیص شدن و تحویل مالکینشون شده. سردار فرمانده محترم ناجا هم ابتدای هفته ناجا، یعنی از دو روز گذشته که رسانه‌ای هم شد، ایشون باز تدبیر فرمودن و با هماهنگی‌ای که اتفاق افتاده تقسیط جرائم رانندگی که فرصت یک ساله بود 18 ماهه شد، یعنی باز هم یک کمک شد برای اون کسایی که به هر حال مشکلات مالی داشتن. و همچنین توقیف خودروهایی که بیش از 3 میلیون تومان خلافی دارن تو هفته ناجا از دستورکار ناجا خارج شد. به هر حال این به عنوان خبرهای خوبی است که مردم میتونن استفاده کنن. در بحث خودروها ما از 18 خرداد امسال طرح ویژه ترخیص خودروهای توقیفی رو تو دستور کار قرار دادیم. خوشبختانه از این خودروها هم تا الان یه چیزی حدود 110,000 دستگاه ترخیص شدن و همچنان خب تعدادی باقی موندن. اونهایی که باقی موندن، حالا شاید جای سوال شما هم باشه فرمودید، خب بخشی از اینا، درصدی از اینا در اثر تصادفات شدید رانندگی یا مشکلاتی مثل حریق کاملا دیگه از بین رفتن، یعنی فقط تکه آهنی باقی مونده که برابر قانون اینها اصلا امکان ترخیصشون نیست، باید حتما فرایند اسقاط رو طی بکنن که به مالکینشون پیامک زده شده که تشریف بیارن و اون مسیر رو انشالله طی کنن. بخشی از اینها پرونده های مفتوحه قضایی دارن تو بحث های مسائل مالکیت، مسائل مالی، مسائل ارث، هنوز تعیین تکلیف قضایی نشدن که با تعاملاتی که اتفاق افتاد دادستانای محترم هم پای کار اومدن که در اسرع وقت و خارج از نوبت این وسیله ها رو انشالله تعیین تکلیف کنن. خب یه بخشی هم هستن که دیگه در اثر فرسودگی شدید و سن خیلی بالا باز امکان ترخیصشون وجود نداره و اونها هم در تعاملی که با دستگاه محترم قضایی اتفاق افتاده و همچنین با مالکین اگر اعراض از مالکیت بکنن، یعنی تو این فرصتی که داده شده دنبال وسیلهشون نیان، برابر قوانین به هر حال اموال بلا صاحب، اموال متروکه، اموال باقی مونده طبق قانونی که خودش داره این سالا با دستور مقام قضایی به مسیری که باید طی بشه انشالله طی خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای ابراهیم پور، جنبندی شما رو بشنم.
خب تمام صحبت های خوب ترافیکی رو جمسنگ سلیمی بیان کردن. خب ما تو حوزه اجراییات فقط توقعی که از راننده های محترم هست و مشکلات عدیدی که برای بعضی از عزیزان به وجود اومده تو بحث نمرات منفی دوست داشتم صحبت کنم.
بله بفرمایید.
ماده هفت قانون رسیدگی به تخلفات، خب تخلفات ما بیش از 180 کد تخلف جریمه داریم اعمال میشه تو سطح کشور. خب این 180 تا ما 20 کد تخلفمون تخلفات حادثه ساز هست. تو این تخلفات حادثه ساز برابر ماده هفت قانون رسیدگی به تخلفات با توجه به خطرناک بودن اینا یا پرخطر بودن اینا برای هر یک ارتکاب هر یکی از اینا نمره منفی پیش بینی شده برابر قانون. خب رانندهایی که بیشتر وسایل نقلیه عمومی مد نظر ماست که معیشتشون به شغلشون گره خورده و متاسفانه ارتکاب چنین تخلفاتی باعث میشه که محرومیت از رانندگی داشته باشن در سه مرحله. مرحله اول اگر 30 نمره منفی داشته باشه به مدت 3 ماه گواهینامش ضبط میشه و محروم از رانندگی میشه. در مرحله دوم اگر استمرار داشته باشه به 25 نمره کسب کنه 6 ماه گواهینامه ضبط میشه و اگر بازم استمرار به تخلف داشته باشه 20 نمره 1 سال گواهینامه ضبط و گواهینامش ابطال میشه. یعنی اگر گواهینامه پای 1 داشته باشه به پای 2، پای 2 به پای 3، اگر پای 3 هم داشته باشه گواهینامش ابطال میشه. خب ما برای تو سیاست جدید پلیس راهوران آجا اینه که ما تخلفات خودمونو به صورت آنلاین بعد از تایید به صورت پیامک به خود مالک وسیله نقلیه ارسال میکنیم، اعلام میکنیم و علاوه بر اعلام اونایی که بار نمره منفی داره یعنی مشمول ماده هفت قانون رسیدگی که به تخلفات میشه به راننده اطلاع رسانی میکنیم که میزان نمره منفی که کسب کرده اینقدره. یعنی تکرار تخلفات حساس ایجاد محرومیت برای راننده میکنه ولی متاسفانه بعضی از عزیزان هی تکرار تخلف، استمرار در تخلف پرخطر به ویژه رانندگان وسایل نقلیه عمومی بار و مسافر و متاسفانه معیشتشون رو تو بحث اقتصاد به هم میزنن و دچار آسیب میشن. ما توصیه‌مون به عنوان در حوزه اجراییات اینه که همه رانندگان عزیز به پیام‌هایی که از طریق پلیس راهور ناجا برای ارتکاب تخلفی که انجام دادن ارسال میشه توجه کافی داشته باشن و سعی نکنن تخلفاتشون تکرار بشه چون به سودشون قطعا نیست و نه به سود خودشون نه به سود جامعه. امنیت عبور مرور رو از حالت انضباط خارج میکنن و پلیس نگاهش برخورد با تخلفات اون دسته از رانندگی تخلف میکنن است، نه برخورد یا جریمه برای عام رانندگان. همونجوری که جام سنگ سلیمی فرمودن کمتر از 2% ما برخورد با تخلفاتی داریم، اون دسته از همون 2% وضعیت رانندگی یا ایمنی و عبورمرور رو به هم میزنن و برای دیگران ایجاد و مخاطره میکنن.
خیلی متشکرم. من یه بحثی یادم افتاد، تف وقتمون دیگه تموم شد و ما خدافظی رسیده، ولی تو رو خدا جناب سرهنگ‌های عزیز و دوست داشته این بحث ماینه چشو بی خیال شین. یعنی اصلا کدوم پلیسی مثلا گوبرنور میگیره مثلا به من نگاه میکنه میگه تو گوبرنورت با اینک چرا اینک نزدی؟ خدا وکیلی نگاه میکنه فقط ما باید بریم الکی بعد از ظهر تو این صفه چیز وایسیم. بعد دکترا هم که اصلا دیدید که همجوری سنبل میکنن قضیه رو تموم میکنن دیگه. اگه بشه که این کارو انجام بدیم. مثلا خودکارم اگر تمدید بشه اینم یه دغدغه منه و همه دوستان دیگه. 10 ساله هم تمدید کنید خودتون دیگه، نمیشه؟
حالا چون حضرت عالی عینکی هستید احتمالاً این
اسیریم به خدا.
ببینید ما حتی واقعیتش به لحاظ شرایط ایمنی، حالا موضوع چشم که خب میدونید تو رانندگی خیلی مهم هست، حتی ما تقاضا داریم که تو بحث سلامت روان هم حتما تست ها و ارزیابی هایی داشته باشین. بالاخره موضوع خیلی مهم،
این که منو نگاه میکنین میگی سلامت روان واقعا باعث
نه نه, نه حضرت عالی رو ببینید، اگر ما میخوایم واقعا یک رفتار رانندگی مطلوب داشته باشیم و به حد قابل قبولی از به هر حال ایمنی انشالله برسیم، خب چاره ای نیست جز اینی که چرا الان مثلا ناوگان هوایی خلبان های عزیزمون تست های خاص رو طی میکنن، به خاطر اینی که اون ضریب امنیت و ایمنی
عجب سن قبول کنید که دکتر عزیزی که الان
حالا کیفیت کار رو واقعا باید روش کار کرد. من اگر اجازه بدید تو انتها واقعا
وقتمون کمه،
خواهش میکنم، من فقط میخوام یه تشکر ویژه کنم از حضرت عالی، همکاران خوبتون در مجموعه رادیو گفتگو و به هر حال بخش های مختلف صدا و سیما. قطعا اطلاع رسانی های شما، پیام های آموزشی شما و همکاری که شما عزیزان با ما دارید نقش تعیین کننده در ارتقای فرهنگ ترافیکی داره و جای سپاسگزاری داره.
خیلی مخلصم، متشکرم جناب سرهنگ ابراهیم پور عزیز، جناب سرهنگ سلیمی بزرگوار، دو تا آدم خوش انرژی، آدم حسابی خوش تیپ. امیدوارم که از این پلیسا زیاد بشن تو مملکتمون. مخلصم تا فردا، خدا حافظ.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه
ها. از همراهی شما هم وطنان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. به شماره 162 و پیام‌های خودتون رو هم به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. همکاران من در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط خواهند کرد، پیام هاتون رو دریافت خواهند کرد و نقطه نظرات شما خوبان رو حتما به همکاران بنده در رادیو گفتگو منتقل میدن. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز باقی بمونید.
اخبار جهانی هر روز در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی با اخبار متفاوتی روبرو میشیم که بسیاری از اونها واقعی نیستن. اینجور از اخبار که اصطلاحا به اونها اخبار جعلی هم گفته میشه جوری طراحی شدن که قابل باور به نظر میرسن، اما ما نباید به اونها اعتنا کنیم. اعتنا نکردن به اخبار جعلی از جمله مهارت‌های حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که باید کسب کنیم. با رعایت چند نکته کلیدی تا حدودی میشه اخبار درست و واقعی رو تشخیص داد و اونها رو از اخبار جعلی تفکیک کرد. شک و تردید داشته باشید. نخستین و مهمترین نکته کلیدی اینه که در مورد تمام مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌خونید، از پست‌های دوستاتون گرفته تا مطالبی که در گروه‌های خانوادگی تبادل و دریافت می‌کنید، با شک و تردید نگاه کنید. منبع خبر را بررسی کنید. شما باید با اطمینان بدونید خبری که در حال خوندنش هستید از کجا آمده. تلاش کنید خبرهای خودتون رو از منابع خبری با سابقه و رسمی که به اصول حرفه‌ای پایبند هستند دریافت کنید. متن خبر را کامل بخونید. فقط به خوندن تیتر خبر اکتفا نکنید، بلکه مطالب خبری رو کامل بخونید. برخی رسانه‌ها ترفندهایی برای جلب توجه و اعتماد شما در تیتر نویسی دارن که ممکنه شما رو فریب بده و به اشتباه بندازه. فراموش نکنید که به تاریخ انتشار خبر هم دقت کنید، چون در شبکه‌های اجتماعی معموله که اخبار کهنه و قدیمی هر از گاهی دوباره به اشتراک گذاشته میشه. از موتورهای جستجو بپرسید. برای کشف درستی یک خبر میشه به سایت‌های مطمئن خبری رجوع کرد و یا از موتورهای جستجو بهره برد. این راه و روش تمام اخبار مربوط به جستجوی شما رو به سرعت در اختیارتون قرار میده. هوشیار باشید و اخبار را از منابع مختلف نیز جستجو کنید. سعی کنید نظرات افراد و گروه‌های مختلف را هم بخونید و بشنوید تا ذهنتون محدود به یه دیدگاه خاص نشه. همیشه از خودتون بپرسید که آیا این اطلاعات و اخبار توسط کسی که نظرات مشابهی با شما داره منتشر شده و آیا بقیه هم همین نظر رو دارند؟ در به اشتراک گذاشتن اخبار عجله نکنید. نکته آخر اینه که تا از درستی خبری مطمئن نشدید، اونو برای افراد و گروه‌های دیگه ارسال نکنید و به اشتراک نذارید. خانواده‌ها و دوستانتون رو هم تشویق کنید که همین کار رو انجام بدن.
روز بسیار خوبی رو برای یکایی که شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در سرتاسر ایران عزیزمون. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. دوستان عزیز شنونده، همراه ما باشید با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 9:30 صبح هست. دعوت میکنم همراه باشید با همکاران خوبم در برنامه زندگی روزانه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه روزانه امروز دوشنبه 19 مهر ماه 1400. پارک‌های علم و فناوری به عنوان بزرگترین اتفاق کشور در سال 1380 تأسیس شدند و تا الان هم همونطور که میدونید بیشتر از حدودن، البته 400 واحد فناوری و دانش بنیان در حوزه‌های فناوری‌های پیشرفته‌ای مثل حالا فناوری اطلاعات، ارتباطات، زیست فناوری، فناوری نانو، مواد جدید، مکانیک، اتوماسیون و حالا چیزایی که یادمه و غیره به صورت